دوستان تو دنیا واسه اینا تو جهنم برن؟
بالاخره آخه یه
بله.
چیزی
نه ببینید، بحث جهنم که مطرح میشه، جهنم بعد از قیامته، بعد بمیرن و وقت برن تو جهنم. الان که زنده هن باید تو... مثلا فرض کن تا دزدی کرد فورا آتش بگیره.
نه خب الان دنیاشون یه ذره جهنم میشه.
بله حالا اون نکات دیگریست. پس جهنم به اون معنی که موضوع بحث ماست، به اون معنی که در قرآن اومده، جاش تو دنیا نیست. جهنم بعد از دنیاست. این نکته اول. نکته دوم این که دوستان وقتی که قضاوت میکنیم ما، باید قضاوتمون قضاوت منطقی باشه. مثلا میگیم این همه دزدی، همه دزدن، چیز از این قبیل، این منطقی نیست. اگر مثلا فرض کنید 5% دزدن، ما هم 5% رو بگیم، چون در واقع الان به این شکل غیبت همه افراد ما کردیم، این همه رو بهشون حتی تهمت زدیم دیگه. 5% دزدی میکنن ما چی؟
نشون نگفتن همه دزدن، گفتن چرا این همه دزدی در کشور هست.
این هم باز خودش قابل بحثه. اگر بنا از قضاوت کنیم بگیم این همه دزدی هست، باید یک وجه منطقی برای مقایسه داشته باشیم. مثلا فرض کن که این کشور رو مقایسه کنیم با کشورهای همتراز خودش، با آمار دقیق ها ببینیم کجا دزدی بیشتره. اگه اینجا دزدی بیشتر بود، نگیم اینجا چرا باید این همه دزدی باشه. یا مثلا با زمانهای قبلش، فرض کنم زمان در زمان شاه، این اون زمان دزدی ها چجوری بوده و چقدر بوده و الان چقدر بوده. اگه اینجوری شد، اون وقت این حرف منطقی است که بگیم که ما قبول داریم که حتی یک موردش هم نباید باشه. تو نظام اسلامی یک موردش هم زیاده. کسی که دزدی میکنه اون دیگه کارگزار نظام جمهوری اسلامی نیست، یک وصله ناجوری است که حالا به این نظام چسبیده.
بله.
اینو قبول داریم، اما اگه بخوایم قضاوت کنیم بگیم این همه دزدی نسبت به کجا، نسبت به کدام کشور، نسبت به کدام جامعه، نسبت به کدام، به نظر میاد که مقدار سیاه نمایی میشه اینجوری اگه بخوایم بگیم این همه دزدی. بله باید دزدی ها رو ببینیم، از اون طرف اون خوبی ها رو هم ببینیم، این ایثارها و فداکاری ها و این اصلاً جمعیت چند میلیونی که چند روز پیش دیدید، این پذیرایی ها، این فداکاری ها، این ایثار، اینا چی انجام میده؟ همین مردم هم دیگه. این بخش هم ببینیم. یعنی اینجوری نباشه که ما فقط از عیسی علی نبی نو علیه السلام داشتن از جای عبور میکردن، خب یه سگی سیاهی افتاده بود اونجا، هم بوی عفنی داشت، هم هر کسی چیزی گفتی گفت چقدر وحشتناکی، گفت چه ارز کنم که بوی بدی داره. حضرت فرمودن که چه دندانهای سفید قشنگی داره. حتی انسان نسبت به این موضوع هم منطق حکم کنه که اگر بدی ها رو میبینه، اگر اون بخش خالی لیوان رو میبینه چیه؟
نیمه پرش هم ببینه.
نیمه پرش هم ببینه. ما اگر بناست نسبت به مملکت خودمون، نسبت به جامعه خودمون قضاوت کنیم، قضاوت منطقی داشته باشیم، خوبی هاشو ببینیم، که اتفاقا از این حیث ملت ایران از خیلی از ملت ها جلوترن. انصافا اینجوریست. ما که مطالعه کردیم، بررسی کردیم، مقایسه میکنیم. شما این ملت مقایسه کنید با ملت زمان پیغمبر، ملت حجاز زمان پیغمبر، این مردم مقایسه کنید با ملت عراق زمان امیرالمومنین و امام حسین، اینا کجا اونا کجا؟ اونا برای پول رفتن امام حسین رو شهادت رسوندن، رفتن کربلا اون جنایت انجام دادن، اینها چه دارن در راه امام حسین دارن سرش میکنن. این بخشا رو هم ببینیم. اگه اینها رو نبینیم، اون وقت ما در واقع منفی نگر و از لحاظ روانشناسی درست حرکت نمی کنه. مطلب بعد این که اینایی که دزدی میکنن، اینا از کجا اومدن؟ از آسمون ریختن یا از پشت کوه قاف اومدن؟ اینها برادر من و شما و پسر عمو من و شما و نمیدونم دایی من و شما و همسر فلان شخص و حرفا، اینا هستن دیگه. خب مقصر کیه؟ همه ما مقصریم. ما این که باید فضا رو ناامن کنیم برای اینها،
چیکار کنیم؟
باید تحویلشو نگیریم. اگر فهمیدیم اینها دزدی کردن، باید به شکل کامل بایکوت بشن. نه اینکه طرف میره دزدی میکنه و با دزدی میاد و از خانوادش رو براه میکنه و خانواده قبولش میکنن، با مال حرام داره خانواده داره میکنه و خانواده واکنششون نمیدن. باید حتما موضع منفی بگیرن، باید بگن این پول دزدی رو ما مصرف نمی‌کنیم. باید دزد احساس ناامنی بکنه تو جامعه و اینها احساس امنیت میکنن. چرا؟ چون ما دوربریاشون جامعه وظیفه خودش انجام نمیده، همه ما هم مسئولیم. کسی خیال نکنه که حالا مثلا در جامعه ما دزد وجود داره که وجود داره او مسئول نیست. خود این برادر یا خواهر پرسشگر ما باید توجه داشته باشه خودش هم چیه؟
مسئوله.
کلکم را و کلکم
مسئول.
ما باید مسئولیتمون انجام بدیم. ما باید هر کدام در حد توانمون نهی از منکر بکنیم. نهی از منکر فقط نیست که انسان به زبان بگی که دزدی نکن، جلوشو بگیره، زمین را از بین ببره، زمین دزدی رو. و اینم به عهده همه هست. پس اینکه به گردن هم بندازیم و از سر خودمون وا کنیم و بگیم که حالا من که دزدی نکردم، نه بنده هم مقصرم که وظیفه‌مو انجام ندادم، که نهی از منکر نکردم، که فضا رو برای دزد ناامن نکردم و چند تا نقطه. این هم یک نکته که باید توجه کرد. نکته بعدی این که عرض کنم که این دزدی ها زمینه هاش در بین ما مردم و حالا بیشتر در بین فرهیخته ها و کسانی که حالا خواص میشه بهشون گفت، اینها رو باید ما بیشتر مورد توجه قرار بدیم که این زمین از بین بره. و نکته آخر که نکته بسیار مهمی است به نظرم اینه که ما اگر زندگی نگاهمون رو به زندگی عوض کنیم، علت این که دزدی تو جامعه ما هست اینه که ما دنیاگرا شدیم، آخرت فراموش کردیم، عقایدمون ضعیف شده. اگر ما بخشی از آیات راجع به جهنم رو میخونیم، چون دوست نداریم که کام دوستان خیلی تلخ بشه، گرچه که از رفقا پیامک داده بود که حاج آقای محمدی از بهشت برای ما بگن، جهنم رو میبینیم خودمون میبینیم، لازم نیست که گرچه اینجوری نیست، ان شاء الله بهشت میبینید میبینید، ولی جهنم رو ان شاء الله نمیبینید. ما بنا نداریم خیلی راجع به جهنم صحبت کنیم، اما دوستان مراجعه کنن به کتابهایی مثل بهار تو بخش جهنمش که آیات روایت مرحوم علامه مجلسی آورده، یا حق الیقین همین علامه مجلسی، واقعا تکان دهنده است آیات و روایات. خب انسان اینها رو فقط بخونه فکر دزدی هم نمیکنه. خلاصه از زمینی که برگردیم به باورهای صحیحمون، برگردیم به قرآن، برگردیم به روایات و زندگی رو در دنیا محدود نبینیم، زندگی رو منحصر در دنیا نبینیم، آخرت رو ببینیم، جهنم رو باور کنیم. جهنم واقعیت داره. اگر ما بخوایم جهنم رو انکار بکنیم دیگه هیچ چی باقی نمونده، سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه چیز. چند درست چقدر ما در قرآن بحث جهنم رو داریم؟ عرض کردم که دوستان به اون منابعی که من گفتم مراجعه بکنن، تازه همه آیات هم جمع نکردن که بخواد جمع بشه، صد به صدها آیه فقط میرسه. روایات که دیگه واقعا وحشتناک، این که پیامبر از خور خاک باز میمونه بخاطر این که یه جمله جبرئیل راجع به جهنم میگه. پیامبر شب تا صبح گریه میکنه بخاطر این که یه نکته جبرئیل از جهنم میگه. خب اینا رو ما بخونیم، باور کنیم. و یکیشون فرمودن که اگه جهنم وجود داره، واقعا وجود داره، منتها آنچه که وجود نداره اعتقادات قوی ماست، آنچه مشکل داره باورهای ماست. اگر باورها درست بشه دیگه دزدی نخواهیم دید، دیگه بد اخلاقی نخواهیم دید. دیگه شما ببینید همین حرکتی که من اشاره کردم، حرکت اربعین، این به خاطر یه باور صحیحه. واقعا انسان تو مسیر راهپیمای اربعین اون مختصات یک جامعه اسلامی رو، یک جامعه بهشتی رو کاملا مشاهده میکنه. رفتار، روابط، برخوردها، هرچی انسان میبینه بهش میبینه با همه سختیاش ها. گاهی ممکنه انسان گرسنه بمونه، گاهی ممکنه خسته بشه، ممکنه پاشابله بزنه، چیزی از این قبیل. در این حال اون شاخصه های بهشتی بودن رو تو این راهپیما انسان مشاهده میکنه. چرا؟ یه باور صحیح، یه امام که الگوی رفتاری ماست، شده محبوب ما و ما هم به عشق او این کار رو انجام میدیم. حالا اگه این بخواد همه گیر بشه، این راهپیمای اربعین بخواد بیاد تو جامعه ما نهادینه بشه، فقط 10 روز و 15 روز نباشه، کل سال باشه، فقط راهپیمایی بین نجف و کربلا نباشه، هر روزمون اربعین باشه، هر روزمون، وقت ببینید چقدر واقعا زندگی چی خواهد شد. پس برگردیم به اون عقاید پاک خودمون.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، امیدوارم که همه مشکلات جامعه اسلامی حل بشه انشاءالله. خیلی ممنون. خب سوال برنامه‌مون این هست که عذاب‌های جهنم چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نمونه‌ای از اون رو از قرآن کریم بیان بفرمایید. 329 10 551 و 552 و سامانی پیامکی 3553.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معارف و نوبت رسید به بخش پاسخهای کوتاه که سوالاتی که شما عزیزان فرستادید بعضیش قابلیت این رو داره که پاسخهای کوتاه داشته باشه. استاد محمدی توی فرصت دیگه‌ای تشریف آوردن در استودیو و پاسخ دادن به سوالات. بشنویم
پاسخهای کوتاه. 990-89-56 نوشتن سلام، چرا خدا بین بنده هاش فرق گذاشته؟ به یکی انقدر پول داده، به یکی نه. ممنونم.
اولا که خدا اینجوری نیست که گستره بخواد به یک نفر پول داده باشه به یک نفر نداده باشه. اون کسی که خدا بهش پول داده لابد بیشتر زحمت کشیده، بیشتر کار کرده. اونی که پول نداره لابد کار کمتر کرده. یا اینکه نه، اون کسی که پول داره حق دیگران رو خورده، از اختیارش سوء استفاده کرده. اون کسی که پول نداره حقش دیگران خوردن، حقش دیگران ضایع کردن و در واقع سهمش دیگران خوردن. به هر حال از طرف خداوند متعال همه بندگان با یک چشم نگاه میشن، همه بندگان بنده خدا هستن. جوری نیست که خدا بخواد تبعیض قائل بشه بین بنده ها. اما تفاوت وجود داره. نمیشه کسی که مثلا فرض کن که 20 سال 30 سال درس خونده، حالا مثلا شده پزشک، بیم تو با اون کسی که هیچی درس نخونده با هم مساوی هستید. او مثلا فرض کن ساعتی مثلا 10 تومن بگیر، تو هم ساعتی 10 تومن بگیر. خب این که بی‌انصافیه، که ظلم نسبت به اون کسی که 20 سال 30 سال زحمت کشیده. یا اینکه کسی مثلا در روز 20 ساعت کار میکنه کار مفید، یه نفر 1 ساعت کار میکنه، بیم اینا با هم مساوی باشن. پس تفاوت در عالم هست و باید باشه و تفاوت عین عدالت، اما تبعیض نیست. اگر بخواد تفاوت نباشه خب ظلمه. شما یه معلم رو در نظر بگیری، سر کلاس رفته میگه من تفاوت قائل نمیشم بین مثلا دانشجوها، به همشون آخر ترم میدم 14. خب یه نفر باید 0 میگرفت یا 1 میگرفت بهش داده 14، یه نفر باید 20 میگرفت بهش داده 14. این خلافه. اما اگر کسانی که درس خوندن دو نفر با هم از هر نظر اینها مساویان، بخواد به یه نفر به خاطر مثلا قوم و خویششه نمره بیشتر بده، یک نفر نمره کمتر بده، خب این ظلمه. از طرف خداوند متعال تبعیض در عالم وجود نداره، اما تفاوت هست. تفاوت هم برمیگرده به خود گیرنده. تبعیض از ناحیه دهنده هست، از طرف خداوند متعال فیضش به همه عالم رسیده، رحمتش همه چیز رو فرا گرفته. اللهم اینی است الا که به رحمت کلتی وسعت کل شی. اما از طرف بنده ها نه، یکی ظرفش 1 لیتره، خب خدا هم تو اون ظرف 1 لیتر 1 لیتر شیر میریزه. یک نفر ظرفش 10 لیتره، زحمت کشیده ظرف 10 لیتری فراهم کرده، خب خدا بود 10 لیتر میده. پس تفاوت از ناحیه گیرنده که این عدالت، تبعیض از ناحیه دهنده که اون ظلمه. از طرف خداوند ظلمی نیست. پس این تفاوت ها برمیگرده به خود انسان، حالا یا طرف خودش کوتاهی کرده یا نه دیگران در حقش ظلم کردن. به هر حال این فقر و غنا برمیگرده به خود انسان ها.
راجع به وسوسه شیطان یه مقدار واضح‌تر توضیح بدن که یعنی افراد اگر مبتلا به وسوسه نفس شدن یه سری اعمال فرمودن انجام بدن. ممنون میشم از برنامه خوبتون.
ما گفتیم که دوستان چند کار انجام بدن، یک اهمیت ندن، چون شیطان دوست داره که شما به کارش اهمیت بدید که او هم بیشتر تلاش کنه، بیشتر سرمایه گذاری بکنه، بیشتر شما رو اذیت کنه. اگه بی‌اعتنایی کنید اون هم دومش میذاره کولش رو میره. بی‌اعتنایی. دو گفتیم ذکر، بهترین ذکرها بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و لا اله الا الله هست و نماز حدیث نفس، دو رکعت نماز مثل نماز صبح، روزی یک بار نماز رو به عنوان نماز حدیث نفس بخونن. و سه، شستن سر با ستر، مراعات نظافت به طور کلی، لباس انسان، بدن انسان همیشه تمیز باشه. مسواک زدن خیلی مؤثر هست که وسوسه رو دور میکنه. و مطلب بعدی این که خیلی انسان گرفتار دنیا و به فکر دنیا نباشه. بعضی از غذاها مثل انار، انگور، مخصوصا انگور سیاه، اینها هم باعث دفع وسوسه شیطان خواهد شد. عمده همون دو نکته است که اول عرض کردم: یک، اهمیت ندادن، تحویل نگرفتن، و دو، ذکر.
911-95-88 نوشتن: با سلام، جسم انسان بهشتی میشه یا روح انسان؟
هر دو، چون ما قائل به معاد جسمانی هستیم، بنابراین در آخرت انسان هم جسم داره هم روح. روح که خب همه جا هست، روح که مجرده و زمان بردار نیست، همه جا ثابت هست. در قیامت هم انسان باز دوباره جسم خواهد داشت، یعنی روح دوباره باز برمیگرده به جسم انسان و با جسم در بهشت زندگی خواهد کرد. پس در بهشت هم روح وجود داره هم جسم. آیات فراوانی که داریم که مثلا میوه های بهشتی، غذاهای بهشتی، لباس های بهشتی، همسران بهشتی، خانه های بهشتی، همه اینها در صورتی است که انسان جسم داشته باشه. اگه جسم نداشته باشه، روح که غذا نمیخوره، روح که خانه نمیخواد، روح که لباس نمیخواد، روح که همسر نمیخواد، یا کسانی که در جهنم هستن، سوختن بدن، سوختن پوست، سوختن دست و پا، نمیدونم غذاهای جهنمی، چیزهای از این قبیل، همه مستلزم داشتن جسم.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. آقا عادل از آستارا خیلی ممنونم، پیامک خوب شما به دست ما رسید، ما هم از شما تشکر می‌کنیم. تو این فاصله پیامک‌ها و بازخوردهایی که نسبت به سوال قبل رو داشتیم، من داشتم مطالعه میکردم، بالاخره مردم گرفتارن، بعضی از صحبت ها بیان میشه اینجا، من پیامک های شما رو میخونم همه رو اینجا برای جای محمدی هم خوندم، نگران نباشید. خیلی خب، من سوال برنامه رو تکرار کنم و بعد انشالله بریم سراغ شنونده خوب پشت خط ارتباطی. فکر میکنم هستن. سوال این هست که عذاب های جهنم چند دسته تقسیم میشوند؟ نمونه هایی رو از قرآن بیان بفرمایید. شماره تلفن های برنامه هم که ناماشنا هست و خدمت شما هست. شنونده خوب پشت خط ارتباطی هستن، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید.
میخواستم بپرسم که اگه خدایی وجود داره، چرا کشور چین، مردم کشور چین بت پرستن؟ این سوالو داشتم از کارشناس برنامه‌تون.
چه ارتباطی به هم داره اینا؟
خب اگه خدای وجود داره، باید همه آدما خدا رو بپرستن دیگه، چرا اونجا بت میپرستن؟ سوال من همین هستش.
آها، بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت.
چینم خب مسلمان های زیادی وجود دارن، بعضی از مناطق چین کلن مسلمان هم و غیر مسلمان هاشون همشون بت پرست نیستن، حالا بعضشون بودایی هم بعضشون چیز دیگه هستن. و ثانیاً این منطق درست نیست که بگیم که اگه خدا وجود داره چرا بعضی خدا رو نمی پرستن. مثل میمونه بگیم که اگر پول وجود داره چرا بعضی ها فقیرن. خب اونا پول ندارن، دلیل نمیشه پول وجود نداره، خدا وجود داره، منتها بعضی ها خدا رو نشناختن. پول وجود داره، بعضی ها به پول نرسیدن. نمیشه گفت که چون بعضی ها فقیرن پس لابد پولی در خارج وجود ندارد. چون بعضی ها خدا رو نپرستیدن و مؤمن نشدن به خدا پس لابد خدای وجود نداره. نه، خدا وجود داره، اینها خدا رو پیدا نکردن، اینها خدا رو نشناختن، اینها راه رو درست نرفتن. دوستان توجه داشته باشن که در مباحث اعتقادی که بحث ما بحث اعتقادی است، باید میلیمتری صحبت کرد.
بله.
یه ذره شما این طرف اون طرف برید، به دامن شرک و کفر این چیزها میفتید. لا اله الا الله دو جمله بیشتر نیست، ما جمله آخرش رو حذف کنید میشه کفر. لا اله کفر میشه.
بله.
الا الله دنبالش نباشه، خیلی دقیقه. به همین دلیل هم دوستان، البته حالا ما که مبرا از اشتباه و خطا اینها نیستیم، که حتما اشتباه فراوان داریم و متشکرم میشیم و خوشحالم میشیم که دوستان برخی از اشتباهات ما رو متذکر بشن، بلکه همه اشتباهات ما رو متذکر بشن، اما به حرفای بنده هم دقت کنن. من خدمت دوستان عرض بکنم که هیچ نسبتی با هیچ کدام از مراکز قدرت ندارم، نداشتم و ندارم، و آنچه که اینجا مطرح میکنم به عنوان پاسخ به سوال نظری است که از اسلام فهمیدم و شاید بنده انقدری که ناراحت میشم از این که میشتم که در این نظام اسلامی عرض کردم که یک نفر میاد دزدی میکنه یا اختلاس میکنه، انقدر ناراحت میشم که خدا میدونه از هیچ گناهی انقدر ناراحت نمیشم، چون میدونم که این داره به دین لطمه میزنه. حالا یه وقت کسی داره برای خونه تو خونه خود شراب میخوره، این گناه دیگه، گناه کبیره هم هست، اما به نظام، به دین لطمه نمیزنه، ایمان مردم رو متزلزل نمیکنه. یه نفر میاد به عنوان کارگزار جمهوری اسلامی، به عنوان مسئول تو نظام جمهوری اسلامی خیانت میکنه، دزدی میکنه. یه بار شد تو همین برنامه عرض کردم اینها در روز قیامت بیش از 80 نفر شاکی دارن که حقشون رو ضایع کردن، و حالا اینها تا شاکیان موجودن بالفعل، همه شهدا شاکی اینها هستن، همه اولیاء خدا شاکی اینها هستن، از خود آدم تا خاتم همه دشمن اینها هستن. گناه خیلی بزرگه، اینها هم رو قبول داریم، منتها ما نباید به خاطر یک شاخه کرم خورده، به خاطر یه شاخه خشک تیشه برداریم بزنیم به ریشه درخت، این شجره طیبه رو از ریشه بندازیم. چرا؟ چون یک دوز میبینیم، یک اخلاصگر میبینیم، اینا رو ببینیم، به شدت هم تقبیح بکنیم، به شدت هم در مقابلشون بیستیم، در رأی دادن همون هم دقت کنیم که در انتخابات طور انتخاب کنیم که از این افراد پیدا نشن، اما از اون طرف که اصل این شجره طیبه رو هم تیشه بریشش نزنن.
بسیار عالی. خب اون خواهرمون سوالشون رو که مطرح کردن دیگه پاسخشون رو فهمموند.
عرض کردم که ایشون دو تا نکته گفتن. یه نکته این که خب تو خود چین هم مؤمن کم نداریم، ما کشور چین، بخشای از شرق غرب چین اینها مسلمان هستن، مسلمان خوبی هم هستن، بقیه هم آینهای دیگه هم دارن، بت پرست به اون معنای خاصش کم، ولی یه عده اکثرشون بودایی هستن، چنانکه شرق آسیا غالبا اینا بودایی هستن. اما این یه نکته بود. نکته بود این که حالا اگر عده‌ای خدا رو نشناختن معناش اینکه خدا وجود نداره. مثال زدم، گفتم اگه عده پول نداشته باشن، فقیر باشن، معناش اینکه پول وجود نداره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. سوال برنامه‌مون این هست که عذاب‌های جهنم به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نمونه‌هایی رو از قرآن بیان بفرمایید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
سوالم از خدمت ایشون این بود که عالم زر چجور عالمیه، و اگر عالم زر وجود داره پس چجوری هستش، ما که عقل نداریم و عقلمون نمیرسه، چجوری هستش که از ما میپرسن میخوای مثلا این دنیا رو با فلان خصوصیاتی که داره؟
بله، باز هم عالم زر.
بله، عالم زر رو ما قبلا صحبت کردیم. از این خواهر محترم و همه دوستان عزیز شنونده تقاضا میکنیم که تو همین سایت رادیو ماره وارد بشن و بحثای ما رو راجع به عالم زر ملاحظه بفرمایند، یا حداقل به این آدرسی که عرض می‌کنم مراجعه کنن. آیات 172 و 173 سوره مبارکه اعراف: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا. یا آیات 30 سوره روم، یا آیه سوره مبارکه یاسین: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عذاب مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بین آیات مثلا هم آیات اول 172 و 173 سوره اعراف مراجعه بکنن. دو، جل اول منشور جاوید آقای سبحانی حضرت آیت الله آقای سبحانی بحث مطرح کردن و بتونن مراجعه بکنن. جل چهارم تفسیر پیام قرآن حضرت آیت الله آقای مکارم شیرازی این بحث مطرح کردن، دوستان میتونن اونجا مراجعه بفرماین. البته کتاب های مستقلی هم راجع به عالم زر نوشته شده. مطلب دوم این که ما عقل نداشتیم، چرا انسان در عالم ملکوت در عالم زر عقل داشته، شعور داشته، انسان بوده، اختیار داشته، و نکته بعدی این که الان هم در وجودش در اون بود انسانیش این سوال و جواب وجود داره. این الان هم اگر از بود فطری انسان به خدا بپرسه الستو برب بکن، حتما همه میگن بله ما قبول داریم. پس در وجود ما، در همون بود ملکوتی ما، الان هم اعتراف و اقرار به ربوبیت خداوند متعال به تمام معنا وجود داره. که مشخص میشه زمانی که انسان دستش از همه جا کوتاه بشه، هوا ما داره سقوط میکنه، اونجا این باور به ربوبیت خداوند کاملا آشکار میشه که انسان اونجا میبینید که امیدش از دست نمیده، میگه خدایا کمکم کن. اونجا خدا رو باور داره، ربوبیت خدا رو باور داره، کشتی داره غرق میشه، دستش از همه جا کوتاه میشه، با همه وجود اونجا میبینه که رب العالمین خداست و لذا از خدا میخواد نجاتش بده. بنابراین که فرمودن در وجود ما نمیبینیم و میبینیم، الان هم ما در باطن وجود خودمون اعتقاد به ربوبیت خدا الستو برد کم قالو بلا، اینو در وجود خودمون مشاهده میکنیم. یه چین حقیقتی الان وجود داره. پس ما نشعه عالمی مرحله‌ای بوده که در اون مرحله خداوند ربوبیت خودش رو به چشم ملکوتی ما نشون داده، به اون چشم ملکوتی ما، با چشم ملکوتیمون ما خدا رو دیدیم، ربوبیتش رو خود دیدیم و خدا از ما سوال کرد الستو برب بکن، ما هم گفتیم چرا، میبینم که خدای من هستی، میبینم که رب منی، بلا شهدنا، شهادت میدیم که بله تو پروردگار.
اونجا عقل داشتیم، قطعا
عقل داشتیم، فطرت داشتیم، اختیار داشتیم. همین انسانه، منتها این انسان دو تا بود داره، یه بود ناسوتی و خاکی و عنصری و دنیوی، که یه بود ملکوتی و بود معنوی، و این سوال جواب مال اون بوده.
بله
اون بود دیگه زمان نداره، بلکه تقدمش بر این عالم تقدم رتبیه. به لحاظ تقدم رتبی ما چنین وضعی رو داشتیم. بنابراین کیشون فرمودن که یادمون نمیاد، چرا؟ الان هم یادمون میاد، تو وجودمون هم هست. یعنی واقعا انسان به ربوبیت خداوند اعتراف داره. من این مطلب شاید قبلا خدمت دوستان عرض کرده باشم. خب گاهی ما تو مسافرت ها قدیم تو همین ماشین، الان تو هواپیما و اصلا دیگه، وقتی که دیگه خطر طوری تهدید میکنه که انسان دست هست همه جا کوتاه میشه، اونجا میبینید کسانی که اصلا انسان هیچ توقع نداره که بخوان ایمانی داشته باشن، دینی داشته باشن، میبینه از همه دیندارترن. اولین کسی که برگشت رو ببنده تو هواپیما که داشت سقوط میکرد، گفت چه ذکری بگیم، چه کار کنیم، همون کسی بود که ظاهرشون میداد که اصلا بوی از دین نبرده. اما فکر نمیکردیم این اصلا باوری نسبت به خدا داشته باشه. ولی وقتی اون شرایطی که حاکم شد، همین شخص اولین کسی است که به یک امام بزرگ میگه من چه ذکری رو بگم، چیکار کنم. این موارد ما زیاد دیدیم. اونجا مشخص میشه که ما ربوبیت خدا رو باور داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دوستان پیامک‌های شما به دست بنده میرسه، خیلی خوشحالیم از اینکه دوستانی که پیامک میفرستن هم در تایید هم در انتقاد پیامک میفرستن، ممنونیم، استفاده میکنیم و ان شاءالله برنامه‌مون رو بهتر خواهیم کرد. سوال برنامه این هست: عذاب‌های جهنم چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نمونه‌ای از قرآن بیان بفرمایید. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 3553. تکرار برنامه هم ساعت 22:30 شب یا 2 بامداد میتونید انشالله استفاده لازم رو ببرید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. انشالله هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در